وخت د ماخام شپګنیمې بجې شوې. پښتو خبرونه هم دلته ختمیږي. جاوید حسن زاده سټډیو ته راغلی څو ورستې نیم ساعت د تاریخ خبرونه وړاندې کړې. مهرباني.
تشکر شما مونده نه باشین صفی جان. سلام شنونده های عزیز. ساعت 6:30 دقیقه شب به وقت افغانستان است و من جاوید حسن زاده با همکاری رامین کاکا در بخش تکنیک تا نیم ساعت دیگر در این مجله خبری با شما هستیم. در ساعت گزارش های این برنامه میشنوید که گروه هماهنگی نشست چهار جانبه توافق کردند که نشست بعدی چهار جانبه به تاریخ 23 فوریه مطابق با 4 مهود در کابل برگزار گردد. اما حالا با همکارم مقیم نایب باشد که خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان دارد.
مشاور صدر اعظم پاکستان برای مذاکرات حکومت و طالبان افغان یک نقشه راه عملی را می خواهد. وزارت دفاع افغانستان مبارزه در برابر گروه داعش را تشدید بخشیده است و انفجار در ایالت بلوچستان پاکستان تلفات به جا گذاشته است. تفصیل اخبار. پاکستان میگوید برای پروسه صلح بین حکومت و طالبان افغان خواهان یک نقشه راه عملی است. سرتاج عزیز مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان در سخنرانی افتتاحیه‌اش در نشست امروز چهار جانبه صلح در اسلام آباد گفت موجودیت یک نقشه عملی راه برای پروسه صلح خیلی مهم است. آشتی در افغانستان یک مسئله بسیار زیاد مهم است. ما مطمئن هستیم که پروسه صلح در کاهش خشونت ها نقش مهم را بازی می کند. در نشست امروزی ما اطمینان داریم که مذاکرات روی نقشه راه صلح نهایی خواهد شد. گروه های مختلف طالبان را تشویق می کنیم که با پروسه صلح بپیوندند. سومین دوره نشست صلح میان نمایندگان افغانستان، پاکستان، ایالات متحده آمریکا و چین امروز در اسلام آباد به هدف زمینه سازی برای انجام مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح برگزار شده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید از گسترش فعالیت های گروه داعش در ولایت غزنی جلوگیری کرده است. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت داعش تلاش دارد تا پناهگاه های امن در این ولایت ایجاد کند، اما نیروهای امنیتی افغان از آن جلوگیری کرده است.
په غزنی کې دوی غوښته مګر دوی ونه شو کولای، ځکه موږ د شپې او د ورځې ډېر سخت عملیات وکړه. دوی ته موقعي ورنه
در غزنی میخواستن مراکز ایجاد کنن، اما نتوانستن. نیروهای افغان بر حله داعش شب و روز عملیات را انجام دادن و برای آنها اجازه ایجاد مراکز را نداد. از سوی دیگر در نتیجه عملیات هوایی و زمینی نیروهای افغان بر افراد گروه داعش در ولسوالی های اچین و کوت ننگرهار 28 تن از افراد وابسته به این گروه کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. و وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید شورای امنیت ملی افغانستان بحث‌های را در ارتباط به ادغام این وزارت با معینت وزارت امور داخلی افغانستان آغاز کرده است. مسئول دفتر رسانه‌های وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید در این باره از آنان نظرخواهی شده، اما به عقیده این وزارت تطبیق چنین تصمیم کمک‌های جهانی را در امر مبارزه با مواد مخدر صدمه خواهد زد. از سوی دیگر کمیسیون مبارزه با مواد مخدر ولسی جرگه میگوید که به علت عدم هماهنگی میان وزارت مبارزه با مواد مخدر و معینت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر تصمیم به ادغام این نهاد گرفته شده است. در نتیجه انفجار یک بم در جنوب غرب پاکستان حداقل 7 نفر کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند. رادیو مشال رادیو آزادی خبر می‌دهد که هدف این حمله کاروان نیروهای سرحدی در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان بود. تاکنون کسی و یا گروهی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. شورای نگهبان ایران ممنوعیت 1500 نامزدی که برای انتخابات پارلمانی این کشور خود را ثبت نام کرده بودند از میان برداشته است. رسانه های دولتی ایران میگوید در فهرست جدیداً تصویب شده شمار کاندیدانی که اسامی آنها به وزارت امور داخله فرستاده شده اند به 6200 نفر میرسد. به علت محرومیت شماری از کاندیدان در این انتخابات ایران، جنجال ها بین جناح‌های تندرو و اصلاح طلب در این کشور افزایش یافته بود. وزارت امور خارجه امریکا میگوید روسیه و سوریه از قطعنامه سازمان ملل متحد تخطی میکنند که در آن آتش بس در جنگ سوریه تقاضا شده است. اما جان کری گفت گفتگو برای حل مشکل و احیای مذاکرات صلح ادامه دارد. جان کری وزیر امور خارجه امریکا که دیروز با رئیس جمهور کولومبیا در یک کنفرانس مشترک در واشنگتن حضور یافت، در صحبت با خبرنگاران درباره سوریه و مذاکرات صلح و هدف پایان جنگ در این کشور گفت:
Neither Russia nor Assad nor the supporters of Assad
نه روسیه، نه اسد و نه هم عامیان وی در حال حاضر مطابق قطعنامه 2254 سازمان ملل متحد عمل می کنند که خود امضا کردند، یعنی حداقل روسیه به آن رای داده است. جان کری افزود روسیه علایم نشان داده است که آنها آماده ی آتش بس می باشند. و به گفته وزیر امور خارجه امریکا، ایران قبل از این در لندن تایید کرده بود که در حال حاضر از این آتش بس حمایت می کند. و حدود 20,000 سوریه‌ای بعد از آغاز حملات نیروهای دولتی بر شهر حلب در شمال سوریه در نزدیکی سرحد با ترکیه تجمع کردند. از جنگ‌های شدید بین شورشیان و قوای حکومت سوریه که از حمایت نیروهای هوایی روسیه برخوردارن گزارش داده می شود. نیروهای حکومت سوریه شهر حلب موضع قوی شورشیان سوریه را در محاصره قرار داده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. ساعت 6:36 دقیقه شب به وقت کابل است و حالا در ادامه این مجله خبری. حکومت پاکستان میگد امیدوار است نقشه راه برای آغاز گفتگوهای صلح در سومین نشست چهار جانبه در اسلام آباد نهایی گردد. سرتاج عزیز، مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان:
In our view, a clear and well-defined actionable roadmap for the peace process between the Afghan government and Taliban group is important. I am hopeful that in today's deliberation you will be able to finalize and adopt the roadmap.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید این شورا باید با معرفی اعضای جدیدش از حالت نمادین بیرون ساخته شود. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان تلفات سنگینی را به گروه داعش در ولایت های غزنی و ننگرهار وارد کرده است. اما زبیولا از مرای، یکی از اعضای شورای ولایتی غزنی، میگوید
دشمن که تشنجات و مشکلات رو برو شده اما مطلقا از بین نرفته، کوشش میکنه بعضم منسجم شوه انسجامی عملیات دوامدار ادامه پیدا کنه، ممکن که دشمن بالکل از بین بره.
اینها و مطالب دیگر در این مجله خبری، با ما باشید. با عرض سلام مجدد میپردازیم به اولین گزارش این مجله خبری. حکومت پاکستان میگد امیدوار است نقشه راه برای آغاز گفتگوهای صلح در سومین نشست چهار جانبه در اسلام آباد نهایی گردد. این مسئله را سرتاج عزیز، مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان، در سخنرانی افتتاحیه سومین نشست چهار جانبه به روز شنبه در اسلام آباد بیان کرد. سحر لیوال جزئیات بیشتر.
اعضای نشست چهار جانبه اکنون تلاش میکنند تا نقشه راه برای آغاز گفتگوهای صلح افغانستان را نهایی سازند. سرتاج عزیز، مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان، در افتتاحیه سومین نشست چهار جانبه ابراز امیدواری کرد که نقشه راه برای صلح در این نشست نهایی گردد.
به نظر ما یک نقشه واضح، خوب تعریف شده و عملی صلح برای پروسه صلح افغانستان و طالبان مسلح مهم است. من امیدوار هستم که در نشست امروز نقشه را نهایی و سپس عملی کرده.
اسلام آباد به روز شنبه میزبان سومین نشست چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، امریکا و چین بود. مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان برگزاری نشست های چهار جانبه را نشانه تعهد جامعه جهانی برای تامین صلح در افغانستان خواند. سرتاج عزیز در این نشست گفت که کشورش مشکلات موجود در افغانستان را درک می‌کند و افزود که هدف از آغاز گفتگوهای صلح کاهش خشونت‌ها در افغانستان و منطقه است. وی تأکید کرد که تلاش‌های صلح باید جاری نگه داشته شوند و نباید متوقف شدن گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح یک بار دیگر تجربه گردد. دومین نشست چهار جانبه برای آغاز گفتگوهای صلح حدود 20 روز قبل در کابل و یک هفته پیشتر از آن اولین نشست در اسلام آباد برگزار گردید و روی تعیین لایحه وظایف و نقشه را برای صلح بحث صورت گرفت. وزارت خارجه افغانستان قبل از این ابراز امیدواری کرده است که پس از نهایی شدن نقشه را گام‌های جدی در این راستا برداشته شوند. اما سوال اینجاست که این بار تا چه حد میتوان به تعهدات و تلاش‌های پاکستان نسبت به صلح افغانستان باورمند بود. اکبر اوریا دیپلمات از بق و آگاه مسائل سیاسی در پاسخ به این سوال میگوید با توجه به فشارهای داخلی منطقه‌ای و بین المللی پاکستان در حال حاضر مجبور است تا در پروسه صلح افغانستان نقش مثبت بازی کند.
پاکستان ناگزیر است که به هر قیمتی که است بره به سوی صلح خودش سر بانه. حال دیگه گروه ها مثلا نیست، گروه هایی که در داخل افغانستان است اینا به اثبات رساندن که اینا وسیله بازی بیگانه هستند. سر پاکستان این نکات بسیار چی میکنه که فشار منطقه‌ای و فشار جهانی روز تا روز بیشتر شده میره و بر از اینا جای فرار باقی نمیمانم.
پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی ماه اپریل سال جاری میلادی را برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان مهلت تعیین کرده است. اما معلوم نیست که طالبان در نتیجه این تلاش ها حاضر به گفتگوهای صلح خواهند شد یا نه.
شنیدین که حکومت پاکستان میگه امیدوار است نقشه را برای گفتگوهای صلح در سومین نشست چهارجانبه در اسلام آباد نهایی کرده. در همین حال این نشست یک اعلامیه مشترک مطبوعاتی را به نشر رسانده که از سوی وزارت خارجه افغانستان به دست ما قرار گرفته و در اعلامیه روی برخی موارد توافق صورت گرفته. در این اعلامیه گفته شده که گروه هماهنگی چهارجانبه با جستجوی راه‌ها برای برگزاری هر چه زودتر گفتگوهای مستقیم صلح میان نمایندگان با صلاحیت حکومت افغانستان و گروه‌های طالبان پرداخته و در این زمینه این گروه روی نقشه راه که مراحل و گام‌های این روند را مشخص می‌سازد به توافق رسیده. همچنان گروه هماهنگی چهارجانبه توافق کردند که بعد از هموار ساختن راه برای روند گفتگوهای صلح در افغانستان نشست‌های منظم خیش را ادامه می‌دهند و گروه هماهنگی چهارجانبه توافق کردند که نشست بعدی خود را به تاریخ 23 فوریه 2016 که برابر با 4 اوت 1393 خورشیدی میشه در کابل برگزار کنند. همچنان گروه هماهنگی چهارجانبه تاکید کردند که پیامد روند گفتگوهای صلح باید فیصله سیاسی باشه که منتج به پایان خشونت و برقراری صلح پایدار در افغانستان شود. در این راستا کشورهای گروه هماهنگی چهارجانبه توافق کردند که تلاش‌ها را برای تعیین تاریخ گفتگوهای مستقیم صلح میان نمایندگان حکومت افغانستان و گروه طالبان ادامه میتند و توقع میرود که تا پایان فوریه سال 2016 میلادی تاریخ گفتگوهای مستقیم تعیین شود و اعضای گروه هماهنگی چهارجانبه تمام گروه های طالبان را به پیوستن به گفتگوهای صلح فرا بخوانند. و حال در این قسمت توجه کنین به سخنان و یا نظریات برخی از باشنده های شهر کابل که در مورد پروسه صلح چی نظریات دارن.
اسم من نیازمند است. ما صلح همه خواهیم ولی به شرط از اینکه طرف های مقابل باید صادق باشن، راست باشن، در گفتار خود باید صداقت در نظر بگیرن. صلح به نفع جامعه است، به نفع مردم است، به نفع منطقه است.
عینالدین نبی‌زاده هستم. این پروسه صلح که آغاز شده یک پروسه صلح نه بلکه یک پروژه صلح است. کشورهای منطقوی جمع آمریکا که در راست قرار داره به عنوان یک اول قدرت جهان در از این منافع خودانه یا جستجو میکنن. در پای از این نیستن که به مردم افغانستان چی خیر برسه.
همین کشورهای مثل آمریکا و چین و پاکستان به دنبال منافع خود هستن و هیچگاه یا افغانستان رشد زیره صلح زیره در نظر نمیگیرن و هر کدامش به دنبال منافع خود هستن و خود افغانستان وقتی میتونه در کشورش صلح بیه که خودش به یک قدرت تبدیل شه.
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما شنونده رادیو آزادی را یا موج متوسط 1296 اف ام 100.5 هستین. گزارش ها در مورد صلح باز هم ادامه میدیم. شورای عالی صلح افغانستان میگه که این شورا باید با معرفی اعضای جدیدش از حالت نمادین بیرون ساخته شود. این در حالی است که برخی از کشورهای کمک کننده از آغاز سال جدید میلادی بدین سو با دلیل به سرنوشتی رهبری شورای عالی صلح کمک های مالی شان با این شورا به حالت تعلیق درآوردند. سحر لیوالا جزئیات بیشتر در مورد
شورای عالی صلح افغانستان میگوید هر زمانی که تشکیل این شورا کامل گردد جامعه جهانی کمک هایش را با آنان اثر خواهد گرفت. حبیب الله فوزی رئیس کمیته روابط بین المللی این شورا روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت با تشکیل جدید باید صلاحیت های شورای عالی صلح افزایش یافته و از حالت نمادین خارج ساخته شود.
توقع ما این است که شورای عالی صلح افغانستان که یک آدرس مهم برای صلح است و تجارب خوبی دارد باید شکل سمبولیک نداشته باشد، بلکه به گونه مؤثر در پروسه صلح اشتراک داشته و گفتگوها در این رابطه را پیش ببرد.
این سخنان در حال مطرح می شود که امریکا و بریتانیا از آغاز سال نو میلادی بدین سو به دلیل خالی بودن کرسی های کلیدی در شورای عالی صلح کمک های مالیشان را با این شورا به حالت تعلیق درآوردند. گفته می شود که امریکا، بریتانیا، جرمنی و چین از کشورهای عمده کمک کننده به شورای عالی صلح افغانستانند. شورای عالی صلح افغانستان از حدود یک سال بدین سو از سوی سرپرست اداره می گردد. پیش از این صلاح الدین ربانی ریاست شورای عالی صلح را به عهده داشت که به حیث وزیر خارجه تعیین گردید و معصوم استانکزی رئیس دارالانشا این شورا بود که در حال حاضر سرپرست وزارت دفاع افغانستان است. این در حال است که همکنون تلاش ها به هدف آغاز مذاکرات صلح به رهبری معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان پیش برده می شود. از سوی دیگر شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان می گویند که اگر حکومت در مورد تعیین رهبری شورای عالی صلح بی توجهی کند، این مسئله نه تنها سبب قطع کمک های مالی جامعه جهانی با این شورا شده، بلکه به اعتبار آن نیز صدمه وارد خواهد کرد. نادرخان کتوازی یک عضو این شورا در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من امیدوارم حکومت تغییرات جدیدی را در این شورا به میان بیاورد. اگر این تغییرات به میان نیاید، نه تنها که کمک های مالی با شورای عالی صلح قطع می گردد، بلکه حیثیت کنونی این شورا نیز از بین خواهد رفت.
شورای عالی صلح افغانستان در سال 1389 بر اساس یک فرمان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین ایجاد گردید. کارکرد شورای عالی صلح افغانستان از زمان آغاز آن همواره مورد انتقاد بوده و بارها بحث لغو آن مطرح گردیده است. گزارش های وجود دارند که میلیون ها دلار کمک با این شورا به هدر رفته، اما شورای عالی صلح افغانستان هیچ دستاوردی نداشته است. برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان تاکید می کنند که این بار باید افراد بی‌طرف و با صلاحیت برای عضویت در این شورا برگزیده شوند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شما فعلا رادیو آزادی را میشنوین. رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شب الی 7 صبح روی امین امواج به نشر میرسد. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان تلفات سنگینی را به گروه داعش در ولایت‌های غزنی و ننگرهار وارد کرده است. این وزارت تاکید میکند که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی کشور در ننگرهار یک قماندان مشهور این گروه کشته شده است. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر.
همزمان با نگرانی‌ها از حضور و فعالیت گروه داعش در ننگرهار و غزنی، وزارت دفاع افغانستان می‌گوید در عملیات نیروهای امنیتی افغان یک قماندان مشهور این گروه در ولسوالی شینوار ننگرهار کشته شده است و مراکز اعضای این گروه نیز نابود شده است. این وزارت می‌گوید اعضای این گروه تلاش داشتند تا مانند ننگرهار در ولایت غزنی نیز جای پای پیدا کنند، اما تلاش‌های آنان از سوی نیروهای امنیتی مهار شده است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اعضای گروه داعش می‌خواستند در ولایات هلمند، روزگان و زابل مراکز داشته باشند که این مراکز از بین برده شد. باز هم تلاش کردند که در ولسوالی شنوار ننگرهار پناهگاه داشته باشند. در این ولسوالی نیز موفق نشدند و مراکز و رادیوی نشراتیشان نابود شد. در غزنی نیز برای پیدا کردن جای پای تلاش کردند، اما ما عملیات‌های جدی را شب و روز در این ولایت راه‌اندازی کردیم و فرصت رسیدن به این هدف را برایشان ندادیم.
علاقه ور نکرد چه پس غزنی که مرکزون جور کی.
وزیری میگوید اعضای این گروه پس از شکست در هلمند، زابل و غزنی تلاش کردند تا در ولسوالی های هسکمینه، اسپینغر، کوت، اچین و نازیان ولایت ننگرهار مراکز ایجاد کنند. اما به گفته وزیری در این ولسوالی ها قماندانان مشهور این گروه از پا درآورده شدند و مراکزشان نیز نابود شده است. با این همه شماری از مقام های غزنی میگویند در برخی از ولسوالی های این ولایت گروه داعش فعالیت دارد. فاطمه رحیمی معاون شورای ولایتی غزنی در صحبت با رادیو زدی میگوید
گروه جدید به نام داعش که اولا در زابل تشکیل شده بود یا به نام نقاب‌پوشان اسلام میگن اونا را که در حقیقت ناورمزه جاغوری در ناورمزه ازو که مربوط زابل میشه اول دفعه زیادتر ظهور کرده بودند در منطقه خاک افغان و فعلا هم در مناطق دیگر مثل ولسوالی گرو و جاهای دیگر هم دیده شده در ولسوالی اندر دیده شده. اینا در حقیقت چیزایی هستند که بیشتر مردم را به تشویش میسازند.
در کنار این شماری از مقام های ولایت ننگرهار هر چند انجام عملیات نیروهای امنیتی را در تامین امنیت این ولایت اثرگذار میدانند، اما میگویند با وجود این همه تلاش ها نگرانی از حضور گروه داعش در این ولایت هنوز پابرجاست. ذبیح الله زمرعی یک عضو شورای ولایتی غزنی بیشتر از این نگرانی ها میگوید
دشمن که تشنجات و مشکلات رو بروز ده اما مطلقا از بین نرفته، کوشش میکنه بعضم منسجم شوه و انسجامی عملیات دوامدار ادامه پیدا کنه. ممکن که دشمن بالکل از بین بره، دشمن هست یه کوشش میکنه که بالای قوات دولتی حمله کنن تو ادو قوات افتادستن، اما بودنشان هست دو نقاط سرحدی حضور دارن یا موجودیت دارن.
از حضور گروه داعش در افغانستان زمان بسیار نمیگذرد، اما گزارش ها میرساند که اعضای این گروه در این مدت صدها تن را در ولایت ننگرهار کشته و ده ها تن دیگر را مجبور به ترک خانه هایشان کردند. با این همه رئیس جمهور غنی به نیروهای امنیتی دستور داده است تا این گروه را نابود سازند. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان هشدار میدهد اعضای این گروه در هر بخشی از کشور که سر بلند کنند نابود خواهند شد.
زندگی
مردا مفسیده بود، زخمی ها مفسیده بود.
تن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نسبت به تصاویری که از سوی وزارت دفاع آمریکا به نشر رسیده و در آن از برخورد نامناسب با زندانیان افغان و عراقی در زندان‌های آن کشور پرده برداشته شده واکنش نشان داد. مسئولان این کمیسیون میگن که حکومت امریکا باید ادعاهای شکنجه و برخورد نامناسب با زندانیان را به گونه جدید دنبال کند و عاملین آن را به پنجه قانون بسپارد. در این حال ماموریت حمایت قاطع در افغانستان تعهد میکند که در این خصوص بررسی های جدی را انجام خواهد داد. همکارم ویدا برکی در مورد گزارش دارد.
هرچند تا کنون ادعاها و گزارش های متعددی از برخورد نامناسب با زندانیان در زندان های نیروهای امریکایی به نشر رسیده، اما این بار وزارت دفاع امریکا خود نزدیک به 200 تصویر را که نشان دهنده برخورد نادرست با زندانیان افغان و عراقی در زندان های بگرام در افغانستان و ابو غریب در عراق است به نشر رساند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هرچند این افشاگری را می ستاید، اما می گوید که حکومت امریکا باید بدون در نظر داشته کدام برخورد سیاسی این قضیه را بررسی کند. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که امریکا باید با کسانی که موجب آزار و اذیت و شکنجه زندانیان شده مطابق قوانین بین المللی برخورد نماید. وی میگوید که ما برخورد اداری، نظامی و سیاسی با این قضایا را نمی خواهیم، بلکه ما می خواهیم که برخورد عدلی و قضایی با این قضیه صورت گیرد و عدالت در همچون مسائل تامین شود. قوانین جنگی و کنوانسیون های ژنوا و قوانین بشر دوستانه باید به شکل اساسی در این گونه قضایا عملی شود. به تازگی وزارت دفاع آمریکا نزدیک به 200 تصویری را که در آن برخورد نامناسب و شکنجه زندانیان افغان و عراقی در زندان‌های بگرام و ابو غریب از سال 2001 تا 2009 میلادی به نمایش گذاشته شده نشر کرده است. هرچند پیش از این کنگرس آمریکا با انتشار این تصاویر مخالفت کرده بود، اما وزارت دفاع آمریکا میگوید که اکنون این کار را بر اساس قانون دسترسی به معلومات انجام داده است. در این حال مسئولان ماموریت حمایت قاطع در افغانستان تعهد می کنند که این موضوع را به گونه جدی تعقیب خواهند کرد. کارل لاهون سخنگوی ماموریت حمایت قاطعی در افغانستان به روز شنبه به رادیو آزادی گفت:
من با استفاده از موقع می خواهم که بگویم ما موضوع تجاوز جنسی بر زندانیان و رفتار ضد بشری را با آنان به گونه جدی بررسی می کنیم. ما از تاثیرات این گونه ادعاها در جریان ماموریت ما در افغانستان خوب آگاه هستیم و ما به شکل کامل به تعهدات خود در راستای آموزش نیروهای امنیتی افغان متعهد هستیم تا در کنار سایر بخش ها در بخش تامین حقوق بشری مؤثر واقع گردد، زیرا زندان های ایالات متحده آمریکا دیگر در افغانستان وجود ندارد.
با این همه حکومت افغانستان نیز نشر این تصاویر را یک اقدام بجا خوانده و خواستار تامین عدالت در این قضیه شده است. سید ظفر هاشمی سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه به رادیو آزادی در مورد گفت:
در مجموع هدف می گرفتن از این تصاویر چی بوده؟ با در نظر داشت قوانین بین المللی برخورد با زندانیان، مقامات امریکایی خصوصا بخش قضایش تلاش نهایت به خرج بده که متأکدین به کیفر شد.
این در حال است که ایالات متحده ای امریکا در سال 2003 میلادی نیز تقاضای نشر برخی از تصاویر زندانیان عراقی را از زندان ابو غریب کرده بود، اما در آن زمان جورج دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین این کشور با نشر آن تصاویر مخالفت کرده و گفته بود که این کار امنیت ملی امریکا را با تهدید مواجه خواهد ساخت. شماره از اعضای جامعه مدنی امریکا ادعا میکنند که پنتاگون هنوز هم 1800 تصویر را که حکایت برخورد نامناسب و شکنجه زندانیان در زندانهای بگرام، ابو غریب و زندان گوانتانامو است مخفی نگه داشته، اما پنتاگون در این مورد تا کنون ابراز نظر نکرده است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستین. مطالب و گزارشات خبری ما را روی وبسایت ما نیز دریافت کرده میتونین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.com. و حال میپردازیم به گزارش های این برنامه. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که شورای امنیت ملی ریاست جمهوری بحث ها را در پیمان به مدغم ساختن این وزارت و معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی کشور آغاز کرده است. باز هم همکارم نظیفه محبوبی در مورد گزارش را آماده کرده.
مقام های وزارت مبارزه با مواد مخدر میگویند با آن که به منظور جلوگیری از کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر به موجودیت این وزارت نیاز جدی محسوس است، شورای امنیت ملی ریاست جمهوری تصمیم گرفته است تا این وزارت با معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله مدغم گردد. محمد حنیف دانشیار مسئول دفتر رسانه های وزارت مبارزه با مواد مخدر روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی تاکید میکند که برای جلب کمک ها در امر مبارزه با مواد مخدر به موجودیت چنین وزارت نیاز جدی است. دانشیار میگوید حکومت در حال گردآوری دیدگاه ها در پیوند به مدغم سازی این دو نهاد دولتی است.
نظر تکنیکی ما گرفته میشه که شورای امنیت و مقام ریاست جمهوری نظر تکنیکی را از ما خواسته. این مسئله یک طرح است که از طرف کمیسیون مبارزه با مواد مخدر ولسی جرگه پیشنهاد شده، روی از این کار میشه. هر آنچه که در سطح ملی مؤثر پنداشته شد و موضوعات منطقه‌ای و بین المللی از هم بدون شک یک موضوع بسیار مهم است.
طرح مدغم سازی این وزارت با معینیت وزارت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله از سوی کمیسیون مبارزه با مواد مخدر ولسی جرگه بر ریاست جمهوری فرستاده شده است. پیش از این رئیس جمهور وعده کرده که نهادهایی را که وظایف یکسان دارند با هم مدغم می‌سازد. وزارت مبارزه با مواد مخدر در سال 2005 میلادی تأسیس شده است. با این همه ملاترخیل محمد یکی از اعضای کمیسیون مبارزه با مواد مخدر ولسی جرگه میگوید عملی شدن این طرح میتواند در امر مبارزه با مواد مخدر اثرگذار باشد.
عدم هماهنگی میان وزارت مبارزه با مواد مخدر و امنیت وزارت داخله در امر مبارزه با کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر برای مردم بدبختی بزرگ را به بار آورده است. پالیسی هایی که این وزارت ساخته است در وزارت داخله به آن احساس مسئولیت وجود ندارد و به همین منظور کمیسیون تصمیم گرفت تا اقدام جدی در امر مبارزه با کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر روی دست گرفته شود و به همین منظور باید این وزارت با معینیت وزارت داخله یک جا گردد. وزارت امور داخله می تواند تشکیلات خوبی در این امر داشته باشد و پلیس این وزارت مبارزه پیروزمندانه خواهد داشت.
سیاسی تشکیل ورته په پام کې ونیول سي.
ترخیل میگوید باور دارد که مدغم ساختن وزارت مبارزه با مواد مخدر با معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله میتواند در کاهش کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر اثر گذار باشد. با این همه شماری از کارشناسان هرچند مدغم سازی وزارت مبارزه با مواد مخدر را با معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله یک گام مثبت میگویند، اما تاکید میکنند این تصمیم باید به گونه عملی گردد که سبب افزایش بیکاری در کشور نشود. خانزمان امرخیل یکی از این کارشناسان میگوید این تصمیم در کاهش فساد اثرگذار بوده میتواند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، شما مطالب و گزارشات خبری ما را در این مجله خبری شنیدند و حال رسیدیم به آخرین لحظات این مجله خبری. مطالب و گزارشات خبری ما در این ساعت به پایان میرسه. در بقیه شما را دعوت میکنیم به شنیدن برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا. تا فردا صبح ساعت 7 که باز هم در خدمت قرار میگیریم. همه شما را به خداوند یکتا میسپاریم.